بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم الا ان يقال ان لفظ ضربه و ان کان فردا له الا انه اذا قصد به حکایته و جعل عنوانا له و مرآته کان لفظه المستعمل فيه و کان حین اذن کما اذا قصد به فرد و مثله یا فرد و مثله. بحث در استعمال لفظ و اراده نوع، استعمال لفظ و اراده سن، استعمال لفظ و اراده مثل، استعمال لفظ و اراده شخص. در ابتدای بحث مرحوم آخوند فرمودن سه مورد اول استعمال لفظ و اراده نوع، استعمال لفظ و اراده سن، استعمال لفظ و اراده مثل، استعمال یعنی از قبیل به کار بردن حاکی است. در این گونه موارد لفظ حاکی از نوع خودشه یا صنف خودشه یا مثل خودشه. بعد فرمودم این استعمال صحتش از اینجا نشأت گرفته که عقلائیاً حسن، طبیعت عقلائی با این استعمال سازگار. اما استعمالش لفظ و اراده شخصش فرمودن این با دو اشکال مواجه، یعنی یکی از این دو اشکال. البته چرا که اگر در موارد استعمال لفظ و اراده شخص شما بپذیرید که لفظ دلالت دارد، اتحاد دال و مدلول لازم، و اگر نپذیرید که دلالت دارد و قضیه دو جزئی میشه. مرحوم آخوند به هر دو اشکال، یعنی به هر دو فرض، جواب فرمودن اگر فرض کنیم دلالت هست اشکال میکنید اتحاد دال و مدلول، ما اتحاد دال و مدلول رو حل میکنیم به تفاوت در اعتبار، میگیم دال و مدلول ذاتن یکی هستن، اعتباراً، حیثیتاً، جهتاً دو. از اون جهت که صادر شده از متکلم داله، از اون جهت که اراده شده مدلول. این برای احتمال اول. اگر بگید نه، حتی این جواب هم کافی نیست، دوئیتی که در دلالت لازمه دوئیت در جهت کافی نیست، دوئیت ذاتی باید داشته باشه، اشکال دوم مطرح میشه که خب پس قضیه دو جزئی میشه. مرحوم آخون فرمودن نه، قضیه مشکلی نداره، باز سه جزء خودش رو داره. تنها نکته ای که هست اینه که در مثل زید و لفظون که در اون از زید اراده شده از شخص زید، موضوع به نفسه ارائه شده نه به حاکی، در حالی که محمول و نسبت به حاکی اراده شده. یعنی در ناحیه محمول چیزی هست که ما از علم به او علم پیدا میکنیم به معناش، به اون محمول واقعی. در ناحیه نسبت چیزی هست که ما از علم به او علم پیدا میکنیم به اون نسبت واقعی. اما در ناحیه موضوع یک چیزه که ما علم پیدا میکنیم به خود این، دیگه از علم به این نمیخوایم علم به چیز دیگری پیدا کنیم. ما وقتی میگیم زیدون لفظون، اراده میکنیم از زید خود زید رو، لفظ که میگیم با شنیدن این کلمه لفظ متکلم علم پیدا میکنه به این کلمه، از این کلمه منتقل میشه به چی؟ به معناش. صوتون معتمدون علی مخارج الفم مثلا، اون معنا. پس اینجا محمول واقعی اون معناست، محمول واقعی اون معناست که ما از طریق حکایت اون معنا رو بیان کنیم. نسبت رو چی بیان میکنه؟ هیئت مثلا جمله اسمیه، هیئت رو که این جناب مخاطب باهاش برخورد کرد علم پیدا میکنه به هیئت، از این علم منتقل میشه به نسبت که در واقع مدلول هیئته. پس از علم به هیئت دال منتقل میشه به نسبت که مدلوله. نسبت خود دال نیست، دال هیئته، مدلول این هیئت نسبت. اما در ناحیه موضوع، علم به موضوع از طریق علم به ذات موضوعه، نه از طریق علم به حاکی که از حاکی منتقل بشه به موضوع. موضوع خود زیده، وقتی زید رو شنید علم پیدا کرد به موضوع. ما میگیم این زید که بر زبان من جاری شد، این زید لفظ. این در مورد اطلاق لفظ و اراده شخصش که فرمودن این در واقع استعمال نیست، اینجا خود موضوع به نفسه ارائه شده بدون حکایت. مثل که فرمایش شما از ما نحن فی خارج هست،
فرمایش که قضیه یا مثلا موضوعش دادشه یا مثلا نفسی که داده
بر
موضوع،
دلالت بر خودش میکنه یا نه؟ دلالت بر خودش میکنه یعنی چی اصلا این جمله؟ یعنی از علم به خودش ما علم پیدا میکنیم به خودش، دلالت همچین چیزی معنا داره؟ این که نه، این که آخر رو کلام بحث سر این نیست، این که مسلمه که علم به یک شی باعث نمیشه ما منتقل بشیم به علم به همون شی، این که دو چیز نیست. پس اینجا اصلا دلالت نیست، بحث سر این نیست. بله، بنابراین استعمال.
بله.
دو استعمال معنا میشه. نه استعمال نیست، استعمال معنای استعمال نیست. خب اصلا شما استعمال که ما میگیم یعنی چی؟ استعمال اینجا که میگیم یه معنای خاص میده. به این شما چاقو رو برای بریدن نان استعمال میکنی، پیچ گوشتی رو برای باز کردن پیچ استعمال میکنی. این معانی که ما اینجا میگیم فرق داره با این استعمالی که اینجا به کار میبرید. لفظ رو استعمال کردن مقصود این نیست که لفظ رو بر زبان جاری کنی. اگه اینطوری باشه چه لفظ مهمل باشه چه مستعمل استعمال میشه دیگه، همینجوری بر زبان جاری میشه. این که نیست، استعمال اینجا یه اصطلاح خاصه. استعمال کاریست که متکلم میکنه، در ناحیه متکلم استعماله، در الفاظ، در ناحیه مخاطب دلالته. در متکلم دلالت نیست، متکلم که از لفظ منتقل نمیشه به معنا، اول معنا رو اراده میکنه بعد لفظ رو استعمال میکنه در این معنا، اون مخاطبه که دلالت داره. استعمال یعنی چی؟ این که ما میگیم استعمال، این یه اصطلاح معنا کردیم. استعمال یعنی متکلم لفظ رو بر زبان جاری کند تا با این لفظ این معنا رو در ذهن مخاطبش خطور بده. به این میگیم استعمال. پس در موارد استعمال باید لفظ ما یه معنای ورای خودش داشته باشه که متکلم این رو به کار میبره برای خطور دادن اون، اما اگه فقط این رو به کار میبره برای خطور دادن خودش، این دیگه استعمال نیست. استعمالی که الان مصطلح ماست تو این بحث نیست، همین که ایشون تعبیر میکنه استعمال نیست، از قبیل استعمال لفظ در معنا، یعنی این اصطلاح استعمال نیست. والا استعمال اگه به معنای تلفظ باشه، هر لفظی رو که بر زبان جاری کنی بگه استعمال، در حد مهملات هم استعمال میشه کرد به این معنا، اینجا استعمال به این معنا هست و ما لفظ رو بر زبان جاری کردیم. ولی این که الان میگه زید لفظ است، لفظ که میگه میخواد با این کلمه در ذهن مخاطب یه معنایی رو خطور بده، معنای صدای متکی بر مخارج دهان، صوت معتمد بر مخارج فم، این معنا رو. است که میگه میخواد یه معنایی رو خطور بده، معنای ارتباط بین موضوع و محمول. ولی زید که میگه میخواد فقط خود همین در ذهن مخاطب پیدا بشه، اصلا نمیخواد ورای این چیزی رو بگه. فرق داره با اونجا که میگه زید ایستاده است. اونجا که میگه زید، با این زید میخواد منتقل کنه مخاطب رو به چی؟ به معنای زید، اون شخص زید. نمیخواد بگه لفظ زید ایستاده است. ولی الان که میگه زید لفظ است، اصلا با معنا کاری نداره. پس اینجا اصلا زید استعمال نشده در یه معنایی از قبیل استعمال لفظ در معنا، از اون قبیل استعمالا. و الا استعمال به معنای تلفظ کار برد، چرا یه تلفظ شد دیگه، به کار رفت. پس الان اون چی که در ذهن مخاطب در از قضیه زید لفظ است پیدا میشه، استش رابطه، رابطه رو که نگفته، است رو گفته، است حاکیه رابطه محکی، محمولش صوت معتمد بر مخارج فم، خود معناها، نه این باز الفاظ صوت معتمد اینا، نه خود معنا. اون معنا رو با چی گفته؟ با کلمه لفظ، اینم حاکی. ولی موضوع چیه؟ موضوع همین زید، همین زیدی که بر زبان من جاری شد، اینو دیگه براش حاکی نیاورده، خودش رو آورده، خود این رو آورده، گفته این صدای متکی بر مخارج فم است. موضوع دیگه خودش رو به نفسه ارائه کرده. این فرمایش نسبت به اطلاق لفظ و اراده شخصی. این فرمایش رو که فرمودن، بعد فرمودن اون حرفی که اول زدیم میتونیم اشکالای دیگه باشه برای من، اون حرفی که اول زدیم میتونیم تعویض کنیم، تعدیل کنیم، بگیم اطلاق لفظ و اراده نوع، اطلاق لفظ و اراده صنف، اون هم استعمال از قبیل استعمال لفظ در معنا نیست، اونم نیست. اول ما گفتیم هست، ولی نه اون نیست. بیاییم بگیم اونجا هم از قبیل ارائه موضوعه، اما نه ذات موضوع، ارائه مصداق موضوع، چون به تحقق مصداق کلی محققه، گویا خود کلی رو ارائه کرد. پس وقتی متکلم میگوید ضربه لفظون و ازش اراده میکنه، نه خصوص این ضربه رو که بشه اطلاق لفظ و اراده شخص، بلکه هر ضربه‌ای از هر گوینده‌ای در هر جای از سخن صادر شود لفظ. اینجا مرحوم آخو می فرماید خب خود این ضربه مصداقی از اون نوع، مصداق که آمد، فرد که آمد، کلی تحقق داره. زید که محقق شد، زید شخص زید در خارج، انسان محقق شد. حال یه حکمی میکنیم بر این فرد به اعتبار کلیش، نه به اعتبار شخصش. عرض کردیم این فرمایش در نوع میاد، در صنف شامل هم درست، اما در صنف غیر شامل این فرمایش نمیاد. خود مرحوم آخون فرمودن در مثل هم این مطلب دیگه نمیاد، چون تحقق زید در خارج فرد زید ربطی به امر نداره. امر و زید این دوتا فردا نه لفظ کار نداره، امر و زید مثل همه، یکی برای خودشه دیگری برای خودش. پس در مثل زیدون فی ضرب زیدون فاعلون که ازش اراده کردیم خصوص ضرب زیدون رو، در اینجا این زید اولی دال است بر این زید دومی که مدلولشه که مثل اوست. میخوایم بگیم این زید دومی این یکی فاعله، و الا خود زید اولی که فاعل نیست، خود زید اولی مبتداست. خب تا اینجا نتیجه چی شد؟ اگر به این مقدار اکتفا کنیم، اطلاق لفظ و اراده نوعش، اطلاق لفظ و اراده صنف شامل، اطلاق لفظ و اراده شخص، اینا استعمال نیست. اطلاق لفظ و اراده صنف غیر شامل، اطلاق لفظ و اراده مثل، اینها استعماله. مرحوم آخوند دوباره مردد میشن، میگن نه، اطلاق لفظ و اراده نوعش، اطلاق لفظ و اراده صنفش استعماله. چرا؟ مگه شما نفرمودید اینها مصداق نوعند، نه لفظ نوع، نه اسم برای نوعشون. ما وقتی میگیم ضرب فعل مازن، ببخشید، وقتی میگیم ضربه لفظون، این ضربه از باب ارائه مصداق، شما اگر این نگفتید، گفتید به تحقق ضربه نوع محقق شده و الان که میگیم لفظ، حکم میکنیم بر این فرد به اعتبار کلی. مرحوم آخون فهم با این همه اینجا میشه گفت که این فرد مرآت کلی لحاظ شده. یعنی الان من که گفتم ضربه، میخوام با علم به این فرق شخص علم پیدا کنه به کلی، بعد من یه حکمی بکنم و کلی. پس این فرق درست فرده، ولی از این جهتی که من دارم اینجا به کارش میبرم به منزله اسم است برای نوع خودش، به منزله لفظ است برای نوع خودش، به منزله خاکی است برای نوع خودش. پس ما دوباره برگردیم به حرف اول، بگیم اطلاق لفظ و اراده نوع، اطلاق لفظ و اراده صنف، این استعماله، همون حرفی که اول زدیم. اول گفتیم استعماله و استعمالش هم صحیحه چون حسن عقلایی داره. بعد از حرفمون عدول کردیم، دوباره برمیگردیم میگیم همونه. مرحوم آخون میگن هر دوش میشه، یعنی میتونه استعمال باشه، میتونه استعمال نباشه، بستگی داره چگونه به کار بره. یعنی این آقا که میگه ضرب لفظون، باید چجوری اراده کرده. اگه اینجوری اراده کرده که ضربه به عنوان فرد نوع ارائه بده، حکمی بکنه بر این فرد به اعتبار کلیش، این استعمال نیست. اما اگر میگه ضربه لفظون، میخواد من از این فرد منتقل بشم به کلی و بعد حکم بکنه رو کلی، نه از این باب که این فرد کلیه، از این باب این که مرآت کلیه. اگه اینطوریه این میشه استعمال. پس هر دو تاش میشه. حالا تو استعمالات متعارفه که میگم مثلا ضربه لفظ است، زید کلمه است، از این تعابیر کدام یک از این دو تاست؟ از قبیل استعمال یا از قبیل ارائه فرد؟ مرحوم آخو میفرمایند تو استعمالات متعارفه عادتا از قبیل استعماله، یعنی میخواد ما از این فرد منتقل بشیم به کلی. بعد شاهدی ذکر میکنه بر این مطلب که این شاهد ظاهرن بعد از اینکه حاشیه مرحوم مشکینی رو خوندن بر کفایه ذکر کردن، چون این شاهد اگر درسته باید اول بحث یک کمی عوض کنه. میفرمایند بعضی جاها لفظ استعمال میشه در یک کلی که این لفظ فرد اون کلی نیست. مثال میزنم به ضربه فعل و مازن، همونی که اول مثال زدم برای نوع، گفتیم این مثال برای نوع غلطه، چون برای نوع باید مثال به جایی زد که شامل خود فرد بشه. ضربه فعل و مازن رو ایشون مثال میزنه، میفرماید خب این ضربه خودش فعل ماضی نیست، این ضربه ای که الان تو اینجا هست، چون اگه فعل ماضی بود فعل ماضی خودش مبتدا قرار نمیگیره، این ضربه الان اسم در واقع اصلا فعل ماضی نیست. پس الان ضربه فعل ماضی اصلا این فرد اون کلی نیست و اینجا اصلا غیر از استعمال هیچ چیز دیگری نمیشه فرض کرد، که ما اینو قبل توضیح دادیم که در صنف غیر شامل غیر از استعمال هیچ تصور دیگه نمیشه، چون صنف غیر شامل مثل میمونه. این فرمایشیست که مرحوم آخوند در این امر رابع فرمودن. تا قبل از اللهم نتیجه این شد که اطلاق لفظ و اراده نوعش، اطلاق لفظ و اراده صنف شامل از قبیل استعمال نیست. حالا میگن نه، میتونه از قبیل استعمال باشه، یعنی دوباره برگردیم به همونی که اول بحث گفتیم. اللهم الا ان یقال ان لفظ ضربه و ان کان فردا له، لفظ ضربه هرچند که فرد است برای ضربه، یعنی برای نوع ضربه یا صنف ضربه، الا انه اذا قصد بهی، شمچنین است زمانی که قصد شود به این لفظ ضربه، حکایته حکایت اون نوع یا سن، و جعل این لفظ ضربه عنوان له، عنوان قرار داده شود برای اون نوع یا سن، و مرآته مرآت اون نوع یا سن باشد، کانه اسم کانه ضمیر مستتر است، برمیگرده به لفظ ضربه، لفظهو خبرش ها، لفظهو نیستا، این اسم کانه نیستا، کانه یعنی کان لفظ ضربه لفظهو لفظ نوعش خواهد بود، لفظ سنفش خواهد بود، یعنی اسم اون میشه، اسم اون نوع، اسم اون سن. کان لفظ ضربه لفظهو لفظ نوعش لفظ سنفش المستعمل فی، اون لفظی که استعمال شده از لفظ ضربه فیه، اون بله کان لفظهو این لفظ ضربه لفظ نوعش خواهد بود، المستعمل فی استعمال خواهد شد در اون نوعش در اون سنفش، که این خبر بعد از خبر بگیرید یا صفت بگیرید برای لفظهو، یعنی لفظ ضربه اسم نوعش میشه، اسمی که استعمال شده است در نوع، اینطوری اسمی که استعمال شده است در مسمی. کان لفظ ضربه لفظ نوع، این لفظ نوع فارسی بخوای بگی یعنی اسم نوع، یعنی عنوان نوع، حاکی از نوع. لفظ ضربه حاکی میشه از نوع خودش، حاکی که استعمال شده در نوع خودش، یعنی ازش اراده شده فهموندن نوع، محکیش نوع یا سنفه. و کانهین ازن کما ازا قصد بهی فردون مثلهو، این مثل اونجاییست که قصد شود به لفظ ضربه فردی مثل ضربه. اونجا چطور گفتیم حتما استعمال اطلاق لفظ و اراده مثل، اینجا هم بگیم اطلاق لفظ و اراده نوع یا اطلاق لفظ و اراده صنف استعمال. و بر جمله فاذا اطلق و اريد به نوعه كما اذا اريد به فرد مثله كان من باب استعمال لفظ في المعنى. این و بل جمله میخوام بگن هر دوش میشه. اول بحث فرمودن اطلاق لفظ و اراده نوع، اطلاق لفظ و اراده صنف استعماله. بعد در یمکن و ان یقال فرمودن استعمال نیست، در اللهم فرمودن استعمال هست، در بل جمله میخوام بگن هر دوش میشه، میتونه استعمال باشه میتونه نباشه. و بل جمله فاذا اطلق لفظ و ارید به این لفظ نوع لفظ، کما اذا ارید به این لفظ فرد مثل این لفظ، اگر این طوری اطلق کان من باب استعمال لفظ فی المعنا، این اگر این طوری اراده بشه مثل اراده مثلش باشه، این از قبیل استعمال لفظ میشه در معنا. هی تأکید میکنه مرحوم آخر از قبیل استعمال لفظ در معنا، این استعمال به اصطلاح خاصه. و این کانه این وصلیه، و این کانه این لفظ فردن منهو فردی از نوع خودشه، و قد حکمه، این واو حالیه، در حالی که حکم شده در این قضیه به ما یا امه، به چیزی که شامل این فرد هست. این تا اینجا این احتمال که اطلاق لفظ و اراده نوع یا اطلاق لفظ و اراده صنف از قبیل استعمال باشه، یعنی ضربه گفته تا از این منتقل بشیم به کلی، حکم کرده بر کلی، ولو این ضربه خودش فرد اون کلیه و اون حکم شامل این ضربه هم هست. و این کان فردن منهو و قد حکم فی القضیت به ما یا امو و این اطلق. اما این احتمال دیگه، اگر این لفظ اطلق لیحکم علی این لفظ به ما خوبه، این لفظ فرد کلیهی و مصداق کلیهی، لا به ما خوبه لفظه و بهی حکایتو، اگر این لفظ اطلاق شده تا حکم شود بر این لفظ به ما اینکه فرد کلی خودشه یا مصداق کلی خودشه، نه به ما این که لفظ کلی خودشه، یعنی اسم کلی خودشه، نه به ما این که بهی به این لفظ حکایتهو حکایت کلی باشه، نه به این شعر فلیس من هاذا الباب، یعنی از باب استعمال. خب پس هر دوش میشه. حالا اطلاقات متعارفه کدومشه؟ لکن الاطلاقات المتعارفه ظاهراً لیست کذاله، اینا از این قبیل، یعنی از قبیل ارائه فرد نیست، از قبیل استعماله. کمالا یخفا، بر کسی که به موارد اطلاقات متعارفه مراجعه کنه و درش دقت کنه. و فیها، این واو حالیه است که تو این کتاب باشه یک نقطه گنده بعد از کمالا یخفا گذاشته که نشون بده این مصحح شغلتنا رو شدرسنا کرده. کمالا یخفا و فیها، این وفیها یعنی در حالی که در بین اطلاقات متعارفه این گونه موارد هست. فرمودن لکن الاطلاقات المتعارفه لا ظاهرن لیست کذالک، وفیها یعنی در حالی که در بین این اطلاقات چنین مواردی هست، که این دلیله که این موارد غیر از استعمال متصور نیست. چون نیست پس معلوم میشه اطلاقات متعارفه از قبیل استعماله. و فیها در حالی که در بین اطلاقات متعارفه ما لا یکاد و یسه، یعنی لا یسه ان یراب منه ذلک، یعنی ارائه مصداق. خب اون جایی که لا یسه ان یراب منه ذلک، ارائه مصداق نمیشه ازش اراده بشه، کجا؟ مما، این بیان برای اون ما لا یکاد و یسه. مما، از اون مواردی که کان الحکم فی القضیه لا یکاد و یعوم، یعنی لا یعوم شخص و لفظ. اصلا مرموم آخون دوست نداره لا رو سر خود فعل بیاره، یک کاد و یکاد و باید بذاره اون بسر، خواهد چش نخوره یه ون یکاد اون وسط باشه. لا یکاد و یعوم شخص لفظ، از اون مواردی که شخص لفظ رو حکم در قضیه شامل نمیشه. مثل چی؟ مثل اونی که مرحوم مشکینی تو حاشیه‌اش فرموده کما فی مثل ضرب فعل و ماضی. و ضرب فعل و ماضی نه، ایشون اولش مثال زد برای نو ضرب فعل و ماضی، مرحوم مشکینی تعلیقه زد این مثال نو نیست چون شامل خودش نمیشه. مثل که آخر مسئله مرحوم آخوند تعلیقه رو خوندن، اینو مثال میزنن برای این طرف و ما ضرب فعل ماضی شامل خودش نمیشه دیگه، این ضرب فعل ماضی نیست. خب این بحث تمام شد. نه دیگه، از باب ارائه مصداق، یعنی به این اعتبار به این فرد نگاه کردیم که تحقق این فرد تحقق کلیه، بعد حکم بردیم روی این فرد به اعتبار اینکه فرد کلیه، در واقع حکم برای کلی میخواییم ثابت کنیم. مثل اون مثالی که دیروز عرض میکردم، زید رو بیاریم بگیم متعجب، این زید رو که آوردیم از این باب که انسان رو آوردیم، حکمو که میکنیم حکم برای انسانه نه برای زید. زید از باب ارائه مصداقی از اون کلی که به تحقق او کلی محققه ارائه شده. کجا؟ اونجا که میگیم زید انسان است، زید به علش اراده معناشو میکنیم، اون کلاب توی بحث میاد. اون که زید اسمشه، این که زید خودشه، فردش میگه میتونیم دیگه، چرا نمیتونیم؟ میتونیم یه بار فرد رو خاکی از کلیش در نظر بگیریم، یه بار فرد رو فرد کلیش در نظر بگیریم. اونجایی که فرد رو فرد کلیش در نظر میگیریم حکم میکنیم، حکم بر شخص فرد نمیکنیم، حکم بر واقع بر کلی میکنیم. این در موارد ارائه فرده، زید استاده است، زید نمیدونم مرده است، اونا که فرد نیست، زید اینجا لفظه معناش اراده شده. بله. این امر رابع، که این امر رابع چون مرحوم صاحب اصول به مناسبت این رو مطرح کرده بود، مرحوم آخوند هم مطرح کردن، و این امر رابع ثمره‌ای در دنیا اگر نداشته باشه در آخرت یقینا نداره، از بحث های بی ارزش و بی ثمریست که توی کفایه مطرح شده و بعد از اینم گاهی در کتاب های دیگه مطرح میشه. البته بعضی ها گشتن دنبال یه ثمره‌ای برای این، غیر از نظر البته که معین الفقه هاست، هر جان ثمره گیر نیومد نظر رو درستش میکنن. البته خود مرحوم آخوند بعد یه جای میگه نظر نمیشه ثمره باشه، چون که ثمره اصولی این است که به کار استنباط بیاد، نظر که باشه میشه استنباط کرد، میگه برای همین تو اصول شما نظر نکنید. ولی مثلا برای این خواستن ثمره درست کنن، یه بحثی است در فقه، در بحث صلات، در بحث قرائت در نماز، که آیا شخص میتونه مثلا حمد و سوره که میخونه، مثلا میگه ایاک نعبدو، معنا رو اراده کنه، میگه ایاک نعبدو اینجوری اراده کنه، یعنی خدایا تو را میپرستم، مثلا میپرستیم اینجوری، فقط تو را میپرستیم، میتونه؟ چون بعضی از فقها میگن نمیتونه، اگه اینجوری اراده کنه نمازش باطله. ایاک نعبدو که میگه به نیت قرآن باید بخونه، این از این باب که قرآن آمده، تو قرآن هست، چون در قرائت باید قرآن خون، این به عنوان قرآنیت باید بخونه، نه به عنوان دعا. اهدنا الصراط المستقیم اگه به عنوان دعا بخونه، به این بخواد مثل اینکه میخواد دعا کنه، بگه خدای ما رو به راه راست هدایت کنه، جوی دعا بخونه، یعنی نمازش باطله، باید اونو به عنوان قرآن بخونه. اون وقت این بحثو که اونجا پیش کشیده میگن این بحث اطلاق لفظ و اراده نو، اطلاق لفظ و اراده سن از چه قبیل است و کذا، این اونجا به درد میخوره، که این اگر اونجا به درد بخوره که به درد نمیخوره، خیلی ثمره جزئیه، چون این فقط توی فرع خاصی در فرع که اگر تازه اونجا ما بپذیریم این بحث رو، اونجا به درد میخوره. این مثل بحث معانی حرفی نیست، معانی حرفی اگر اون ثمره‌ای که گفتم بود، اون یه بحث خیلی مفصله، چون اطلاق و تقیید بحث مفصل همه ابواب فقه برخورد داره، اما این نه، یه بحث بی ثمره بود. الخامس، بحثی که در الخامس مطرحه، بحثیست تو اصول فقه خوندید، این بحث رو در اصول فقه به این عنوان خوندید که آیا دلالت تابع اراده هست یا نه. این بحث که آیا دلالت تابع اراده است یا نه، تو فصول اینطوری مطرح شده که آیا اراده داخل مدلول لفظ هست یا نه، به این شکل مطرح شد. اون شکلی که شما تو اصول فقه خوندید این بود که آیا دلالت تابع اراده است یا نه، معنای اون اینه که برای این که من از دال منتقل شوم به مدلول، چون دلالت این است که ما از علم به دال علم پیدا کنیم به مدلول، آیا اراده جناب مستعملم لازمه؟ یعنی الان اون که میگه آب، من از شنیدن لفظ آب منتقل میشم به معنا، آیا او باید اراده کرده باشه که من منتقل بشم تا من منتقل بشم، یا نه اراده هم نکرده باشه من منتقل میشم؟ این بحثیه که اونجا مطرحه، که میخواد بگه مثلا مرحوم مظفر که میگه دلالت تابع اراده است، میخواد بگه اصلا انتقال در مواردی که متکلم اراده نکرده، این واقعا دلالت نیست، بلکه به قول بعضی ها زلالت. این یه بحثه. بحثی که تو فصول هست اینه که آیا تو مدلول لفظ اراده هست یا نه. یعنی میگه آب، مدلول لفظ آب آیا اینه؟ مایع بی رنگ بی بوی بی مزه، اون مایع کذایی که اراده شده است، این اراده هم توی مدلول لفظ هست یا نه؟ مدلول لفظ خود اون مایع، اصلا اراده دیگه تو مدلول لفظ نیست. بنابر این بحث که آیا اراده داخل مدلول لفظ هست یا نه، دو تا احتمال پیش میاد. یک احتمال این که خود معنای اراده تو مدلول لفظ باشه. مگه اراده معنا نداره؟ لفظ اراده که من میگم یه معنا داره دیگه، شما یه معنای میفهمید دیگه. آب که میگیم معنای آب باشه، کنارش معنای اراده، مایه و اراده. مثلا دیوار که میگی معنای دیوار باشه، کنارش معنای اراده. ایه که خود معنای اراده در موضوع له تمامی الفاظ باشه. احتمال دیگر این که نه، معنای اراده نباشه، خود اراده متکلم جزء معنا باشه، نه معنای اراده ها. اراده خودش مثل هر مفهومی یه مفهوم داره، یه مصداق. لفظشو اصلا کار نداریم ها، یه مفهومی داره اراده. من که الان میگم اراده یه معنایی میاد تو ذهن شما. شما که اراده میکنید مثلا دستتون حرکت بدید، الان مصداق اون معنا تحقق پیدا میکنید. حالا این که بیان تو موضوع له الفاظ اراده هست، یعنی معنای اراده هست یا مصداق اراده هست، کدومش؟ مرحوم آخون میخواد بگید هیچ کدام، نه معنای اراده توشه نه مصداق اراده. این فرمایش مرحوم آخون که در موضوع له الفاظ ذات معنا هست بدون اراده، نه معنای اراده و نه شخص اراده، خود اراده. بعد اینطوری بحث میکنن. البته حالا من بحث رو ابتدای بحث رو یکم تغییر دادم برای اینکه تصویر بحث بیاد تو ذهن. فعلا مرحوم آخوند طبق معمول میزنن به کمر بحث، یه دفعه میرن سر اصل مطلب، چون فرض میکنم شما معالم رو خوندید، قوانین رو زیر و رو کردید، حاشیه معالم هدایت المسترشدین رو دیدید، فصول رو هم چندین بار تدریس کردید، حالا دیگه الان یک دفعه میرن سر اصل مطلب. چون میدونن اصلا شما ایشون به کجا میزنه، میفرماین حق این است که در موضوع له الفاظ اراده اخذ نشده. اول بحث که بحث میکنن مقصودشون از اراده شخص اراده است، مصداق اراده است، نه مفهوم اراده. دلیل میارم، میفهمن یه دلیلشون است که قبلا گفتیم تو بحث معانی حرفیه، گفتیم انها اراده معنا، نحوه اراده معنا هیچ وقت دخیل در مستعمل فی یا موضوع له نیست. تو بحث معانی حرفیه فرمودن دیگه، چقدر اینو تأکید کردن که نحوه اراده معنا ربطی به موضوع له و مستعمل فی نداره. این رو اینجا دوباره تکرار. دلیل دیگه، دلیل دیگری که ذکر میکنن این است که اگر اراده جزء موضوع له الفاظ باشه، حمل ممکن نیست مگر با توجیه، با تعبیر. چون مثلا شما وقتی میگید زیدون قائمون هم، یا اسناد میدید میگید ضرب زیدون، شما چی رو میخواید بیان کنید؟ زیدون قائمون میخواید بگید معنای ایستادن برای شخص زید ثابت، غیر از این ضرب زیدون میخواید بگید معنای ضربه صادر شده است از شخص زید. خب اینی که شما میخواید بگید که توش اصلا اراده نیست. حالا اگه فرض کنید زید قائم وضع شدن برای زیدی که اراده شده است، که اون اراده خود جناب متکلم هم جزء موضوع لهه، قائم قائمی که اراده شده است. خب شما که نمیخواید قائم به ما این که اراده شده است تو بگید محموله، میخواید بگید اصل قیام برای زید ثابت. ضربه نمیخواید بگید ضربه به ما این که اراده شده است صادر شده از زید، میخواید بگید اصل ضرب صادر شده است زید. پس خب ما مجبوریم بگیم توی این موارد اون قید موضوع له باید پاکش کنه. موضوع له قید داره دیگه، معنا مقید به قید اراده، مصداق اراده، در حالی که در هم یا در اسناد اون مصداق جزء محمول ما یا جزء موضوع ما، جزء مسند ما یا جزء مسند الیه ما نیست. پس هی ما مجبوریم اینا رو تعویل ببریم، هی باید اون تکشو حذف کنیم. بله این یک دلیل. دلیل دیگری که ذکر میکنن یه نمیرسیم بگیم، حالا این تکه رو به دلیل دوم هم ذکر میکنن که میگن همه الفاظ اون وقت وضعشون عام میشه، مزدلهشون خاص میشه، که حالا این توضیحش برای جلسه الخامس. لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانی ها من حیث هیه، شکی نیست الفاظ وضع شدن برای معانی این الفاظ، من حیث و هیه یعنی من حیث و حاضه المعانی، حاضه المعانی من حیث و هیه یعنی من حیث و هیه، هیه که برمیگرده به معانی، یعنی برای خود معنا. این کلمه من حیث و هیه تو فارسی معادل نداره، ما بخواییم تو فارسی بگیم از این تعبیر معمولا استفاده کنیم، یعنی برای خودش وضع شده برای معنا من حیث و هیه، یعنی من حیث و هیه هیه یعنی برای خود معنا، هیچی دیگه کنارش نیست. لا من حیث و هیه مرادتون للافظه ها، نه اینکه وضع شده باشد برای معانی از اون جهت که این معانی مراد گوینده هستن، که اگه اینطوری وضع شده باشه توی خود موضوع له مصداق اراده هم آمده، یعنی معنای آب عبارت است از موضوع له آب عبارت است از معنایی که اراده شده است، اون مایع خاصی که متکلم اراده کرده است. چرا لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازای معانی ها من حیث و هیه، لا من حیث و هیه مرادتون للافظه ها، لما عرف، به خاطر اون چی که شما در بحث معانی حرفی دانستی، به ما، به چیزی که، لا مزید علی، یه اضافه بر این نمیشد گفت، بیش از این نمیشد توضیح داد، من، بیان برای ما لا مزید علی، ببخشید، بیان برای ما عرف، من، ان قصد المعنا، علا انهائهی، من مقومات الاستعمال، فلا یکاد و یکون من قیود المستعمل فی، یعنی فضلن عن موضوع له، اینا دیگه همش مقدره دیگه، تکیه کردن به ذکاوت مخاطبی. می فرمین به خاطر اون چی که دانستی که قصد معنا علا انهائه، هر جوری معنا رو قصد کنی، مستقل غیر مستقل، نحوه اراده معنا این مربوط به استعماله. فلا یکاد و یکون، یعنی فلا یکون من قیود المستعمل فی، از قیود مستعمل فی نیست. چرا صد به موضوع له، قید مستعمل فی نمیشه، چرا صد به موضوع له که اصلا موضوع له مال ظرف وضعه، این انها مربوط به استعمال است، اینا که مربوط به استعمالن تو مستعملن فی تأثیر نمی کنن، چه برسه به مزولن. هازا یعنی خوزا، اینو نگه داشته باشه از دستون در نره. مضافن دو تا دلیل، مضافن الا دلیل اول ضرورت صحت حمل و الاسناد بالجمل، حمل مال جملات اسمیه، اسناد مال جملات فعلیه، بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. ما حمل میکنیم زیدون باید، اسناد میدیم ضرب زیدون، بدون این که بخوایم تصرف بکنیم بگیم ضرب اون ارادهشو پاک کن بعد اسناد بده، زیدون قائمون اون اراده قائمونو پاک کن بعد حمل کن. مع انهو شنچنین است لوکانت الفاظ موضوعتن لها، یعنی لمعانی ها به ما هیه، این معانی مرادتون یعنی مرادتون للافظه ها، لما صح یعنی لما صح الحمل والاسناد بدونهی یعنی بدون تصرفی الفاظ الاطراف. بداهتا به خاطر بدیهی بودن این نکته، بداهتا ان المحمول علا زید فی زیدون قائمون، محمول و مسندون الی در ضرب زیدون، هو محمول نفس القیام، مسندون الی نفس ضرب، هو نفس القیام و ضرب، لا به ما هما مرادان، یعنی قیام از اون جهت که مراده محمول نیست، نفس القیام محموله، ضرب از اون جهت که مراده مسندون الی نیست، نفس ضرب مستمون الیه. اگر جزء موضوع له اراده بود میبایست در این موارد هی اون جزء رو حذف میکردیم. این دلیل اول، دلیل دوم انشاءالله شنبه.